Düşme sokar mı? Yani bir yok olur be. Yok, tüm şeyler abi. Bu bir isim de mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle nestaîn. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين در آثار وکالت بحث میکردیم تعهدات وکیل و تعهدات موکل تعهدات وکیل مهمترین تعهد وکیل همون اجرای وکالت هست مطالبی جلسه قبلی گفته شد حالا باز در ادامه همون مبحث اجرای وکالت آیا وکیل حق توکیل دارد یا نه در اجرای وکالت میتواند این وکالتی که از طرف غیر به او تفویض شده و واگذار شده میتونه این را به غیر واگذار کند یا نه اصالتا نمیتواند اما در صورتی که موکل اذن داده باشد اذن در توکیل داده هم اذن در وکالت داده و هم اذن در توکیل داده اینجا میتواند واسه وکیل مثل ولی و وصی نیست ولی و وصی خب این میتواند شخصی را وکیل بکند و احتیاج به اذن از کسی ندارد اون ولایت دارد اما وکیل نه اصالتا نمیتواند با اذن موکل میتواند ماده 172 را بخونید 172 قانون چه آیا میتونه یا نمیتواند
وکیل در امری نمیتواند برای آن هم به دیگری وکالت کرد مگر اینکه صریحا یا به دلالت گراین وکیل در توکیل
وکیل در توکیل یا اذن صریح باید باشد یا گراین اون جلسه قبلی هم گفتیم کسی را وکیل میکند چه شأن و عجل است از اینکه بیاید مورد وکالت را مباشرتا انجام بدهد یه مثلا مجتهدی را وکیل میکند برای خرید و فروش اونجا قرینه وجود دارد چه این حق توکیل دارد 873 را هم
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود
اون فضولی بوده است دیگه اینجا هم وکیل و هم اون شخص ثالث که وکیل او را توکیل نموده در اینجا خساراتی که احیانا حاصل شده است چون با اذن موکل نبوده و اینها مسبب هستن این ضامن خواهد و وکیل چه خودش ضامن نیست اگر تعدی و تفریط نکند بر اساس قاعده استیمان میگم چه وکیل ضامن نیست اما در تعدی و تفرید ضامن است اینجا هم تعدی و تفرید کرده است چون حق توکیل نداشته در حالی که شخص ثالث را وکیل نموده اینجا هم خودش مقصر هست و همون شخص ثالثی که اون را برای وکالت تعیین کرده است این فرع اول فرع دوم که اینجا مطرح شده تعدد وکلاست یه شخصی می آید چند نفر را وکیل خودش قرار می دهد برای انجام وکالت این در باب وصیت هم هست مثلا یه نفر موسی چند نفر را وصی قرار می دهد هم زید را هم عمرو را خب اینجا اینا چگونه باید تصرف کنن چگونه در اون اموری که مربوط به موسیز تصرف باید بکنند در اینجا هم وکلا آیا هر کدوم از اینا استقلال دارد، مستقلا می تواند تصرف کند، مستقلا می تواند مورد وکالت را انجام بدهد یا نه بل اجتماع. این سه صورت دارد. یک صورتش این است که این تصدیح کرده به استقلال، گفته هر کدوم از شما مستقل هستید، و اگر تصدیح به استقلال کرده باشد هر یک از این وکیل ها می تواند مستقلا کارهایی که مربوط به موکل هست در مورد وکالت اون را انجام بدهند و تصرف هیچ یک از اینا منوط به اذن از دیگری نیست، توافق لازم نیست، چون موکل هر کدوم از اینها را وکیل مستقل تعیین نموده. گاهی وکالتی که به اونها داده است به صورت اجتماعی هست، بل اجتماع مجتمعاً گفته شما دو نفر، مثلا شما دو نفر را من وکیل میکنم خانه مرا بفروشید. اون چه اجتماع را شرط نموده، اینجا هر کدوم از اینا نمیتواند مستقلا نسبت به مورد وکالت اقدام کند، حتما باید رضایت دیگری و توافق دیگری هم وجود داشته باشد، تصرفشون به اجتماع باشد. گاهی هم به صورت مطلقه، گاهی مثلا نه استقلال را تصریح نموده نه اجتماع را تصریح نموده، به زید و عم میگوید من شما را وکیل خودم میکنم، اما مستقلا اینها مورد وکالت را انجام بدهند یا مجتمعا هیچ کدوم از اینها تصریح نکرده. اینجا هم اکثر فقها و حقوقدانان گفتند چه به صورت اجتماع حمل میشود، صورت اطلاق مثل همون صورت اجتماع هست، یعنی اونجا هم هر کدوم از اینا بخواهد مورد وکالت را انجام بدهد باید با توافق و موافقت دیگری باشد و الا نافذ نخواهد بود. نه دو نفر را، یعنی در وصیت این را گفتن، اصلا در وصیت تصریح کردن صورت اطلاق برای اجتماع هم می شود، وکالت هم مثل باب وصیت مطلق گفته، یعنی شاید از اون جهت اصلا در نظرش نبوده که استقلال و اجتماع، ولی عملا بر صورت اجتماع هم می شود و اینا باید مجتمعا تصرف بکنیم، چون شک می کنیم مستقلا می توانن یا نه نمی توانن، مجتمعا متیقن است با هم تصرف کنن اینچه قطعا جایزه و قطعا نافذه، اما استقلالا میتوانن یا نه؟ اصل این است که استقلالا نمیتوانن چون حالت سابقه دارد. اما در مورد چگونگی اجرای وکالت، تعهدی که وکیل نسبت موکل دارد حفظ اموال موکل است، چون اینی که در دست وکیل است این امانت است دیگه، امانت هم امانت مالکی است، باید به دقت اینا رو حفظ کند و به موکل برگرداند. اونتا یه سوال این است که حالا وکیل آمد تعدی و تفرید کرد، آیا وکالتش باطل می شود و انحلال پیدا می کند وکالت، یا نه وکالت همچنان سر جای خودش باقی؟ اینجا نه، گفتن چه وکالت باطل نمی شود حتی اگر تعدی و تفرید هم بکند، منتها ضامن هست، وکیلی که تعدی و تفرید کند وکالتش منتفی نمی شود، ولی مسئول هست و ضامن هست، باید خساراتی که وارد شده اونها را جبران بکند. ماده 666 قانون مدنی در هست بکنه.
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مصفه به آن محصول میگردد مشروع کنه
تقصیر دیگه، اما اگر نه تقصیر نباشد اونجا مسئول نخواهد. دو، رعایت حدود وکالت. حدود وکالت، وکیل نباید از اون حدودی که برای تعیین شده تعدی بکند. مثلا اگر وکیل اذن داده که این خانه را اجاره بدهد. خب این نمیتواند اینجا را بفروشد. حتی اگر مصلحت موکل اون را اقتضا بکند. چرا؟ چون اذن داده نشده. یا مثلا در فروش اذن داده این بیاید مثلا رهن بگذارد. ولی اون مصلحت موکل این را اقتضا بکند. اینجا در اون حدودی که به او اذن داده شده این میتواند تصرف بکند. ماده 667 بله. نه در نظر عرف تکثیر باشد دیگه. بله. یعنی تشخیص این چه آیه مقصر بوده یا نبوده عرفه. ولی عرف بگوید چه نه این مقصر نبوده است. آیا چنین اهمال کاری از نظر عرفی تکثیر محسوب می شود؟ یا تکثیر محسوب نمی شود. مثلا فرض کنید این خانه ای که به او سپرده این را بفروشد، هنگام بیرون رفتن از خانه مثلا وکیل می خواسته مسافرت برود، این گاز این خانه را قطع نکرده یا مثلا برگش را قطع نکرده، خب این آیا عرفاً تکثیر محسوب می شود یا نه؟ خب یه مصادیقی هست که روشنه، ولی بعضی از مصادیق ابهام دارد، در اونجا باید به عرف مراجعه بشه. 867 را
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل به اصطلاح و اختیار داده یا بر حسب گرایان و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
یعنی فضولی می شود دیگه. اگر از اون موارد تعدی کند فضولی می شود و عمل فضولی هم امضاش و ردش بستگی به موکل داره. یکی از مواردی که باز اینجا هست سر رعایت مصلحت موکل چه چگونه وکالت را اجرا می کند، یکی از نکاتی که اینجا هست این است که وکیل باید مصلحت موکل را رعایت بکند. همچنان خوندم باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و الا نافذ نخواهد بود. حالا این مصلحت واقعی است یا اون مصلحتی که این تشریح زد؟ این پیش میاد، این خیال میکند به مصلحت موکله این مورد را انجام میداد، مثلا این خانه را میفروشد، ثم منکشف که این مصلحت نبوده، یا نه در واقع مصلحت وجود داشته است این برخلاف آن عمل کرده. اینجا مصلحتی که گفته می شود وکیل در ماده 667 وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند، یعنی مصلحتی که خودش تشخیص می دهد. چون اگر بگویم نه مصلحت فی الواقع ملاک نفوذ تصرفات وکیل است، این چه تکلیف مالایوتاک می شود، اون چه نمی داند در واقع مصلحت چیست. به حسب ظاهر مثلا مصلحت میداند، وکیل مصلحت میبیند چه این خانه فروخته بشود، اما فردا این خانه قیمتش چند برابر شد، این که واقعی را نمیداند. از اون جهت گفتن چه اگر اون مصلحتی که تشخیص میدهد طبقاً رفتار کند ولو نظر او و تشخیص او مخالف با واقعی باشد، تصرفش چیه؟ نافذ هست و این در مورد وکالت تعدی و تفرید نکرده و مصلحت موکل را مراعات نموده است. این را مرحوم سید کاظم یزدی در عربه تصدیق کردند. حالا در ماده 1074 هم بخونید که اگر مصلحت رعایت نشود فضولی است، نیاز به تنفیذ موکل دارد. 74
حکم وقتی خوب
73 را برمیگرد.
اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد.
فضولی می شود دیگه، فضولی می شود. اونها هم از باب مثال است، به اختصاص به اونجا ندارد. هر جا خارج از اون اختیاراتش انجام بدهد، این فضولی است.
حکم ماده فوق در مورد این اجاره است که وکالت بدون قید میلو به وکیل مراعات مصلحت موکل در نکرده.
بدون قید بوده ولی وکیل مصلحت موکل را مراعات نکنه. این مصلحت گفتیم مصلحت واقعی نیست، اون مصلحت ظاهری است که وکیل اون را تشخیص میدهد. خب مورد چهارم، در مورد چگونگی اجرای وکالت، دادن حساب وکالت است. بر اساس ماده 668 که تصریح می کند وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند تا آخر. این معمولا بعد از پایان وکالت است دیگه، بعد از اینکه وکالت تمام شد، مجرد که به یک جهتی از جهات وکالت زودتر منحل بشود قبل از اون موعد مقرر، خب اون وقت وظیفه وکیل این است حساب مورد وکالت را در اختیار موکل قرار بدهد. البته موکل می تواند، شاید مثلا به او اعتماد دارد، اطمینان دارد، او را معاف کند از دادن حساب، ولی در صورتی که موکل مطالبه کند که باید اون حساب مورد وکالت را به من ارائه بدهی، اینجا باید این حساب و نحوه خرجی که در مورد وکالت داشته و هزینه هایی که داشته است، خرج نموده یا اونی که به دست آورده است، اینا را در اختیار موکل قرار بده. اینا را چی خوندیم؟ مربوط به تعهدات وکیل بود. و اما تعهدات موکل، موکل چه تعهداتی دارد؟ یک، پرداخت و اجرته. یه وقتی این است که به صورت مشخص اجرت تعیین شده است، اونجا معلوم چه موکل باید اون اجرت تعیین شده را به وکیل پرداخت کنه. یه وقتی این است که تصریح به عدم شده وکالت، وکالت تبرعی و مجانی است، اونجا هم مشخصه اجرت داده است. اما اون صورتی که مطلق باشه، یعنی نه تصریح به عدم شده نه تصریح به خود اجرت شده است، در اینجا هم حمل می شود بر وکالت با اجرت. یعنی اینجا هم وکیل حق مطالبه اجرت از موکل را دارد، در صورتی که وکالت به صورت مطلق و بدون تعیین اجرت. بله، ماده 77 اگر در وکالت،
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمود بر این است که با اجرت،
یعنی مطلق باشد. اگر مطلق باشد، هم علتش هم روشن دیگه، بالاخره عمل و عمل محترم است، کاری که انجام میدهد ارزش دارد و برای کاری که محترم و ارزش داشته باشد، این میتواند اجرت المثل را، مجرد که خب تصریح به عدم بشود، اونجا دیگه خودش صرف نظر کرده است و از مالیت انداخته است. دو، یکی از وظایف موکل پرداخت هزینه هاست. یعنی تمام مخارجی که وکیل اونها را صرف کرده در مورد وکالت، علاوه بر اجرت اون هزینه ها را هم باید او پرداخت کند. مگر اینکه در عقد وکالت خب به گونه دیگر تعیین شده باشد، موکل بگوید نه، هزینه ها بر عهده من نیست. این هم در ماده 675 تصریح شده.
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
سه، التزام به مفاد عقد در حدود وکالت. در همون حدودی که وکالت داده باید با آن ملتزم بشود. بالاخره یه تعهداتی داده است به وکیل، اون تعهدات باید پایبند باشد، نمیتونه اونها را نادیده بگیرد. لذا در ماده 174 گفته موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، یعنی تمام تعهداتی که بود داده، اونها را باید انجام بده. اما در خارج از آن نه، هیچ تعهدی نداره. بله،
وارد فضول
یعنی یه چیزی که متعهد نشده است
انجام
فضولی می شود، اگر اون انجام بدهد فضولی می شود و احکام فضولی را خواهد داشت. آخر بحثی که اینجا مطرح می شود، البته مدنی هفت سرفصلش خیلی گسترده است، حالا من پیشنهاد کردم این فکر به حقوق خصوصی که ترم بعد خواهد بود، هم فکر حقوق خصوصی چهار واحد است دیگه، فکر و حقوق خصوصی یه چنین درسی هست. این ابوابی که خونده نشده، مثلا باب زمان، باب حواله، کفالت، صلح، قرض، رهن، هبه، یعنی تقریبا نصف بشون یا رسندن
که اون بارم
دارا جرم ترم شاید بود ساعت بیداره یا کالجات. حالا جلن تمین ده برنامه اصلا بی جوده نجور و چهارشنبه پنجشنبه بولاجاق تا فکر چهارشنبه بعد از ظهر، پنجشنبه سحردن اخشنبه. بو به خاطر بود شو حوزه هم دستان ضربه ایتیم بسید تو از فادر بعض آلا هم تحصیل زربه ایتیم اون دا حوزه هم دستان ما چون حوزه دا ظاهرن رو برنامه گوهجاختی ترس اولمیجاختی ممنمه برنامه دا تره ده و بو میانداختان جلن نه رفت راحت اولایده ده هر کنه چون ده جلمز بونه من اله پیشنهاد ادم چون دانشگاه ده ده بگیدیم دوله ایچی گونه سالده گونه سالده دسته شاید بیاز خستری اولای ولی اما میارده بحث سرون میده بعض حالا کلاس ها جل میدیدن بحث یخته چنین بنده نیست پنجم بده یخته در مؤسسیه جدن در وجه جد خب موارد این هلال وکالت این هلال ببینید بطلان با این هلال متفاوت دیگه فرقش چیست؟ بطلان اونجاست که از اول هستن این منعقد نشده، این عقد منعقد این هلال این هست نه صحیح بوده اونتا به واسطه علل و عواملی این منحل می شود و منتفی می شود، حالا یا به واسطه فسق یا به واسطه انفساخ. عقد انحلالش یا با فسخ است چه اختیاری است، یا با انفساخ است چه به صورت قهری است. وکالت عقد جایز است، ولی هر وقت وکیل و موکل خواستم میتونم وکالت را به هم بزنم. بعضا در وکالت مدت تعیین می شود، آقای قربانی و آقای پهلوانی و آقای سروت. بعضا در وکالت مدت تعیین می شود. خب آیا تعیین مدت به معنای لزوم وکالت؟ نه. از فایدهش چی؟ حتی مثلا گفته مثلا یک ماه، دو ماه. حتی قبل از اون مدت هم می تواند وکیل یا موکل وکالت را به هم بزند، چون عقد جایز است. این تعیین مدت فایدهش این است که بعد از تمام شدن این مدت خود به خود وکالت منتفی می شود، دیگه احتیاجی به فسخ عقد وکالت نیست. اگر مدت تعیین نشود خب احتیاج به فسخ دارد، اما اگر مدت تعیین بشود به صورت قهری بعد از تمام شدن مدت وکالت این منتفی خواهد شد. مطلق است دیگه، وکالت به صورت مطلقه تا از نکرده اون باقی است. بعضا فرق میکنه یه کاری چه میشه مثلا پیش بینی کرد در چه مدتی این انجام میگه، ولی اکثرا این چنین نیست، اکثرا به صورت مطلقه تا پایان انجام مورد وکالت هست. واسه جا پرونده نتیجه یه چون نظام باید چه شد. خب در ماده 378، 79، 82، 83 موارد انحلال وکالت به واسطه فسخ و انفساخ در مواد تصریح شده. مثلا یکی از اونها عزل وکیل از ناحیه موکل، وکالت باطل میشه به واسطه عزل. یا موکل در ماده 679 موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در یه عقد دیگر چه عقد لازم هست، مثلا در ضمن بی اینا معامله انجام میدهند، بعد در ضمن هم میگه که من تو را وکیل میکنم برای مثلا 3 ماه، خب اونجا دیگه حق عزل او را نخواهد، خودش جایز است، اما در ضمن عقد لازم این شرط بشود حکم لزوم را پیدا میکنه. در ضمن عقد جایز باشد چطور؟ وکالت در ضمن عقد جایز، مثلا در ضمن هبه، یعنی مستقیما وکالت را میتونه به هم بزند، نه اونجا هم نمیتونه مگر اینکه اون عقد مطبوع منتفی شده باشد. مثلا در ضمن هبه وکالت تعیین شده برای 3 ماه، هبه هم عقد جایز است دیگه، یا در ضمن آریه مثلا، خب اینا عقد جایز است. این فرعی تابع اون اصلی است، وکالت چیز شرط شده است در ضمن عقد اصلی، این تابع آن است. اگر اون منحل شد اینم منحل می شود، اما اگر اون منحل شد نه، این منحل نخواهد، یعنی مستقیما نمی تواند وکالت را منحل بکنه. خب این هم راجع به، یا مثلا در ضمن عقد ودیعه و اینا استعفای وکیل، خب این هم موجب عزل او میشه، خود وکیل بیاد استعفا بدهد از سمت وکالت. ماده 176 یکی از اسباب انحلال را استعفای وکیل دانسته است.
اما فسخ
بله؟ بله دیگه، بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که من ببینید این بحث هست، حالا وکیل استعفا داده آیا میتونه در مورد وکالت تصرف کند یا نه؟ نه، به عنوان وکیل نمیتواند، اما به عنوان چه اذن در تصرف داشته، یعنی چند نهو موکل دو کار انجام داده، یه کار این است که وکالت داده، یه کار هم بود این اذن در تصرف داده. حالا وکالتش به واسطه استعفا منتفی شد، اما اون اذن در تصرف، اون اذن در تصرف با بطلان وکالت اون باطل نمی شود، مگر اینکه قرینه باشد، مگر اینکه قرینه باشد. ببینید موکل چه اذن نکرده، این خودش استعفا داده است، واسه خودش استعفا، یعنی اذن موکل چیه؟ باقی، اذن موکل چه از بین نرفته، این از وکالت استعفا داده است. لذا با اینکه وکالت منتفی شده، این اذن در تصرف، بله بر اساس اذن در تصرف میتواند تصرف کند. مرحوم علامه در تذکره عبارتی دارن که بله در مورد هم و یحتمل مع الغیبه الصحه عملا بالاذن العام الذی تضمنته الوکاله و کذا مع الحضور و عدم رضا به عزله، یعنی در صورت غیبت موکل و همچنین اونجایی که موکل حاضر است، غایب نیست ولی استعفای او را پذیرش نمی کند، قبول نمی کند، احتمال دارد که بگوییم تصرفات وکیل حتی پس از استعفا صحیح باشد. چرا؟ به خاطر اذن عامی که به او داده شده. از کدام موکل هم اذن در تصرف داده هم وکالت داده، یکی باطل شد این مستلزم بطلان دیگری نیست. بعد فوت وکیل یا موکل، این هم یکی از اسباب انحلاله، وکیل یا موکل فوت بکند اونجا وکالت باطل می شود، عقد جایز است، اختصاص به این هم ندارد، کلیه عقود جایزه بله به موت احد طرفه منفسخ می شود، خود به خود باطل می شود و انحلال پیدا می کند. جنون یکی از اسباب جنون وکیل یا موکل هست، اینجا محجون می شود و طبق ماده 178 بند سومش در اثر جنون یکی از وکیل یا موکل وکالت مرتفع خواهد شد. و
اعتزاد دوزا او کتلابنام سوی جنون تایشتن
گیدیم نه دیگه باطل شد دیگه بله دیگه وکالت باطل شد. و یکی محجوریت احد طرفین است، ماده 182 این را بخونید. 182
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که هجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که هجر مانع از اقدام در آن نباشد.
مگر در اموری که هجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد، مثل چی؟ صفی مثلا در مسائل غیر مالی هم میتونه وکیل بشود هم میتونه وکالت بدهد. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر اون حجری که مانع از توکیل نیست و همچنین محجوریت وکیل. و یه موردم از بین رفتن مورد وکالته، اصلا موکل بیاید خودشون خانه را بفروشد که وکیل کرده بود که وکیل بفروشه. ماده 183 که هرگاه متعلق وکالت خلاصه از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت هست خودش انجام، این خانه اصلا خراب بشود یا خودش مورد وکالت را انجام بدهد، اینجا هم وکالت باطل خواهد شد. صلی الله علیه و آله.